أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث اقسام حق و طاعه از دیدگاه شهید صدر بود. فرض کردیم به نظر ایشون مولویت و حق و طاعه بر سه قسمه. قسم اول را جلسه گذشته توضیح دادیم که عبارت بود از مولویت ذاتیه، و گفتیم این مولویت برای خداوند تبارک و تعالی ثابت است و تابع جعل و اعتبار نیست. ملاک این مولویت هم از دید عقل خالقیت و مالکیت خدا نسبت به ما انسان هاست، نه مسئله شکر منعم. قسم دوم مولویت، مولویت مجعوله از قبل مولای حقیقی است. این مولویت برای نبی و ولی ثابته، یعنی در واقع از ناحیه خداوند این مولویت برای بعضی از انسانها که واجد صلاحیت های لازم هستند، یعنی انبیا و اولیا و جانشینان اولیا، جعل شده و از جهت سعوزیق تابع جعل خداونده، یعنی محدوده این مولویت را خداوند تبارک و تعالی تعیین میکنه. قسم سوم مولویت مجعوله من قبل العقلاء. این مولویت توسط عقلا و با توافق خود عقلا برای خودشون جعل میشه. در امور مختلف اجتماعی این مسئله وجود داره که عقلا مولویتی را به اشخاص یا نهادهایی اعطا میکنن که بعد از اعطاء این مولویت توسط عقلا به شخص یا نهادی دستورات و اوامر اونها نافذ می شود و خود عقلا می پذیرند به اوامر و دستورات اون اشخاص و نهادها گردن بنهند. خب تا زمانی که این مولویت از ناحیه عقلا اعطاء نشه، نفوذ دستورات و اوامر مولا معنا نداره. چون اگر خاطرتون باشه سابقا هم گفتیم که اساسا دستور و امر کسی نافذ است که مولا باشد. آقای صدر فرمودن امتثال امر و دستور کسی که مولویت نداره اصلا از دید عقل لازم نیست. کسی که مولویت نداره اوامر او نافذ نیست و کسی به اونها اهمیتی نمیده. اما همینقدر که این مولویت ایجاد میشه از دید عقل امتثال امر مولا لازم میشه. حالا این مولویت را گاهی از اوقات خود عقلا برای خودشون برای بخشی از به اصطلاح افرادی که در جوامع زندگی میکنن با یک شرایط و ویژگی‌هایی ثابت میشه، یا به یک شخص این مولویت را اعطا میکنن. پس به عموم این به اصطلاح چیزهایی که امروزه در جوامع مختلف جریان داره از همین قبیله، یعنی عقلای مولویتی را ایجاد میکنن و همه را به اصطلاح در این محدوده موظف میکنن که به اون اوامر و دستورات عمل کنن و بر مخالفت دستورات و اوامر اون اشخاص و نهادها مجازات در نظر میگیرن. عقل هم وقتی میبینه یه مولویتی ایجاد شد، امتثال اوامر اون مولا رو لازم میبینه. البته حدود این مولویت تابع اتفاق و توافق عقلا و تابع مقدار جهله، که چه مقدار اختیارات به اشخاص یا نهادها بدن و مولویت اونها رو در چه مواردی ثابت بکنن. خب این سه قسم مولویت و حق الطاعه هر کسی، بله هر نه نه معنای عامی همینی که شما میگید اونم مواردشه. ببینید هر کسی که، بله هر کسی که شارع برای او یه ولایتی قائل شده باشد، جهل کرده باشه، حالا این معنای عام می‌داره. بله اون مورد هم یکی از مواردشه، درسته. آیه سعد بعد از ذکر اقسام سگانه مولویت و حق و طاعه می‌فرماید در مواردی که انسان یقین دارد به اراده و دستور مولا مولویت مولا قطعا ثابت، باز به تعبیر بهتر در بین این اقسام سگانه مولویت مولا در قسم اول قطعی است، چون قدر متیقن از حدود مولویت ذاتی همین مورد، چون اساسا معقول نیست که وقتی درجه کشف از حکم مولا به حد کمال میرسه مولویت او مرتفع بشه. یعنی وقتی انسان یقین داره به موردی که این دستور مولا، این دیگه قدر متیقنه از مسئله مولویت و لزوم امتثال مواردی است که انسان یقین داره به دستور مولا، که جای بحث و شبه و تردید نیست. معنا نداره که مولویت مولا در جایی که درجه کشف پایین میاد، یعنی تکلیف مظنون باشه یا تکلیف مشکوک باشه یا تکلیف موهوم باشه، بگیم مولویت ثابته، لیکن در مواردی که انسان قطع و یقین داره مولویت ثابت نیست. قدر متیقن از مولویت مولا نسبت به مواردی است که انسان یقین به اراده و دستور مولا داره، پس این درش تردیدی نیست. و ایشون میگه ما علاوه بر این قدر متیقن، یعنی موارد قطعی، این مولویت را در موارد ظن و احتمال و وهم هم ثابت میدونیم، برخلاف مشهور. جسم دوم هم که تابع مولویت جسم اوله، چون اصلا مجعول از ناحیه مولای حقیقی است، یعنی تابع مولویت ذاتیه است از هر جهت، اصل جعلش، مقدار جعلش، محدوده نفوذ امر و دستور، همه اینها تابع اون. ولی در قسم سوم، یعنی مولویت مجعوله من قبل العقلا، دیگه دائره مولویت توسعه نداره. خوب دقت کنید، مولویت قسم سوم صرفا تابع علم و یقین و وصول به مخاطبینه، یعنی تکلیف واصل از دید عقل لزوم امتثال دارد، تکلیف غیر واصل و غیر یقینی در مولویت های عقلائیه از دید عقل لازم الامتثال نیست. در همین اساس هم ایشون به مشهور اشکال کردند که شما مولویت ذاتیه را به مولویت عقلائیه قیاس کردید، و به همین جهت هم اشتباه تفکیک بین مولویت و حجیت رو مرتکب شدید. خاطرتون هست که اشاره کردید، هم اصل اشکال ایشون به مشهور و هم منشأ اشتباه مشهور، هر دو رو بیان کرده. همینه، در حالی که قیاس این نوع مولویت به مولویت عقلائیه قیاس معلفارق، اصلا فرقهای جدی بین مولویت قسم اول و قسم سوم وجود داره. مولویت قسم اول یه مولویت ذاتی است، یعنی غیر قابل انفکاکه، غیر قابل جداییه، اما مولویت قسم سوم قابل انفکاکه. عقلا میتونن امروز این مولویت را به یه شخص اعطا کنن، فردا اون مولویت را از اون سلب کنن و به شخص دیگری واگذار کنن. پس مولویت های عقلائیه قابل انفکاک از اون شخص هست، ولی مولویت ذاتیه از شخص خداوند تبارک و تعالی قابل انفکاک نیست. یه فرق، مولویت ذاتیه هیچ محدودیتی نداره، لیکن مولویت عقلائیه محدودیت داره. وقتی خداوند خالق و مالک انسانها بود، مولویت او مطلق است، اما مولویت های عقلائیه مطلق. همچنین
اگر این رو به عنوان یک فرد سوم هم بخوایم بگیم، میتونیم بگیم مولویت ذاتیه قابل تفصیل و تبعیض نیست، که مثلا در برخی موارد این مولویت ثابت باشه، در برخی موارد این مولویت ثابت نباشه، به خلاف مولویت اوغلائیه که محدودیت داره و میتواند در برخی موارد ثابت باشه و در برخی موارد ثابت نباشه. خب یه چنین فرقهای بزرگی بین مولویت ذاتیه و مولویت اوغلائیه وجود داره. این خودش خیلی تأثیرگذار است که دامنه و دائره مولویت ذاتیه رو ایشون توسعه میدن به تکالیف غیر قطعیه، تکالیف ظنیه، تکالیف مظنونه، تکالیف محتمله، تکالیف موهومه، مشکوکه، همه اینها در این دائره قرار میگیره. این هم عرض به حضور شما اقسام حق و صحیح. حالا ببینیم دلیل مرحوم آقای صدر در مسلک حق و طاعه چیه. خب حالا این که خداوند یه مولویت ذاتیه داره و از دید عقل امتثال دستورات محتمله این مولای حقیقی و ذاتی لازمه، چرا؟ به چه دلیل؟ از اون که کتاب حال گفته شد معلوم میشه مهمترین دلیل بر این مسلک عقله. به نظر شهید صدر این مطلب که خداوند دارای یک مولویت ذاتیه است که بر اساس اون امتثال تکالیف قطعیه و محتمله لازم است، این از ادراکات عقل عملی است. وقتی این مطلب را در حوزه مدرکات عقل عملی قرار میدن، این معناش اینه که اثبات حق الطاعه و حق المولویه نیاز به برهان نداره. شما میگید الظلم قبیح، العدل حسن. چرا ظلم قبیحه؟ چرا عدل قبیحه؟ چون عقل عملی این رو ادراک میکنه. این قضیه ایست که در حوزه ادراکات عقل عملی است. منظور از عقل عملی همون ادراک بایدها و نبایدهاست، در مقابل عقل نظری که حالا اجمالش اینه ادراک هستها و نیستهاست. اون حوزه‌ای که ببینید ما دو قسم عقل که نداریم، که عقل ما دو قسم که نمیشه. عقل به اعتبار نوع مدرکاتش تقسیم میشه به عقل عملی و عقل نظری. اگر مدرکات عقل از یه جنس باشن ما این رو اسمش میذاریم مثلا عقل نظری، اگر جنس دیگری باشن میشه عقل عملی. خب اگر ادعا شد که خداوند متعال دارای یک مولویت ذاتیه ایست که اقتضا می کند تکالیف قطعیه و محتمله او لازم الامتثال باشه، و ادعا شد این از ادراکات عقل عملی است، یعنی دیگه نمیخواد برای اثبات این مسئله ما صغرا و کبرا و استدلال و برهان اقامه کنیم. خود این مهمترین استدلاله. وقتی میگیم از مدرکات عقل عملیست، یعنی یه امریست که وجدانیست و از بدیهیات عقلیه. وقتش هم روشنه، وقتی خداوند خالق انسانه و به تبع خالقیت مالک انسان محسوب می شود، پس یه مولویت ذاتیه نسبت به بندگان داره. و در این فرض که خدا مولای حقیقی انسان تلقی بشه، عقل میگه هر جا احتمال تکلیفی از ناحیه این مولای حقیقی داده شود، انسان باید اون رو امتثال کنه. پس اینم دلیل ایشون بر این مسئله که مثل سایر احکامی که از بدیهیات عقلیه هستن، این مسئله هم از بدیهیات عقلیه است. یه محتاج استدلال و برهان دیگری نیست. یکی دو مطلب دیگه مونده تا دیگه ما ابعاد این نظریه رو از دیدگاه شهید صدر به نحوه کامل تبیین کرده باشیم. یکی سابقه در ادامه حالا این بحثایی که داشتیم، ما بخیر ما تا اینجا چند تا بحثی کردیم، اشکالی که ایشون به مشهور کرده، منشأ اشتباه مشهور از دیده ایشون، خود نظریه ما اصلا شالوده این مسلک چیه، فرق بین قطع و غیر قطع به این مسلک، اقسام مولویت، دلیل بر این مسلک و این بحث سابقه مسلک حق و طاعه از دیدگاه شهید صدر. مرحوم آقای صدر تلاش میکنن که برای این نظریه و مسلک سابقه ای در بین کلام قدما پیدا کنن، یعنی بگن ریشه این سخن در کتب اصحاب و بزرگان قوم وجود داشت. ایشون به کلمات بزرگانی مثل شیخ طوسی استناد میکنه و میگه اون چه که از کلمات شیخ طوسی استفاده میشه اینه که اونا هم به این مسلک معتقد بودن، ولو نام حق مولویت یا حق شاعه در کتابهای اونها وجود نداره، چون اصطلاحات به مرور در طی ایام شکل گرفت و اختراع شد و در کتب جای خودش رو باز کرد. اما فارغ از این اصطلاحاتی که حالا در دوره‌های مختلف اصطلاحات حاضر جدیدی ایجاد شده، اما اصل این کلام مال قدما و در کلمات قدما میشه ثابته این نظریه رو یاد. حالا کجا؟ خوب دقت کنید، ایشون به یک نزاع قدیمی بین قدمای اصولیین اشاره میکنه که این نزاع مطرح بود که آیا قاعده اولیه یا اصل اولی در اشیا حضر است یا اباحه. بحث در اینه، اون نزاع این بود که در مواردی که ما نمیتوانیم حسن و قبح چیزی را درک کنیم، یا در مورد چیزی که ما نمیدانیم اقتضای حسن یا اقتضای قبح در اون هست، اینجا بعضی از بزرگان در مقام فتوا قائل به اصالت الحظر شدن، یعنی اصالت المنع، و بعضی دیگه ولو این که در مقام فتوا توقف کردن، اما در مقام عمل معتقد به احتیاط شدن. ما الان مثلا برخورد کردیم به یه چیزی، نمیدانیم آیا میتوانیم از اون استفاده کنیم یا نه، یا یه فعلی ارتکاب او رو نمیدونیم جایزه یا نه، به یه شیعی برخورد کردیم، خب این نظام هست، آیا اون لهو یا فیه حسنون یا فیه قبحون که به هر حال ارتکابش جایز باشه یا نباشه. چون میگه یه عده‌ای قائل شدن به اصالت الحظر، میگن اصل اولی در اشیا این است که ما اجتناب کنیم، همین اصالت الاحتیاطی که در کلمات متأخرین وجود داره، منتها این نه در مورد شبهات مقرونه به علم اجمالی، به نحو کلی که اصل اولی در اشیا حضر یا اباحه است. اگر بگیم اصل اولی در اشیا حضر، یعنی ما استفاده نمیتونیم بکنیم از چیزی الا اینکه دلیل بر حلیت و جوازش داشته باشیم، اما اگر گفتیم اصل اولی در اشیا ترخیصه، معناش اینه هر چیزی تا زمانی که دلیل بر منع و حرمت او نیامده برای ما اشکالی نداره. خب این نزاع است. اونهایی که از قدمای اصولیین قائل به این شدن که اصل اولی در اشیاء حضره، اونهایی هم که فتوا به حضر ندادند لکن در مقام عمل گفتن باید احتیاط و اجتناب کرد، هر دو به نظر مرحومای صدر به این مطلب معترفند که خوب دقت کنید، میگه هر دو به این مطلب اعتراف دارند که ما مسلک حق و طاعه و مولویت خدا رو پذیرفتیم. دقت بکنید این که میگه هر دو به این جهت اعتراف دارن، این چرا؟ کسانی که قائل به اصالت الحظر شدن مسلماً نمیتوانن مولویت را فقط نسبت به تکالیف قطعیه پذیرفته باشن و نسبت به تکالیف محتمله انکار کنن، چون اساساً
اطالت الحضر در جای جریان پیدا میکنه که ما احتمال ممنوعیت اون رو توسط شارع میدیم. اصلا خود این موضوع بحث، ما رو ارشاد میکنه به این که مولویت خدا نسبت به تکالیف محتمله هم جاریه. فقط میکنی موضع نداع چیه اینجا؟ میگیم اصل اولی در اشیا حضر یا اباحه. این که میگیم اصل اولی در اشیا حضرش یا اباحه، خود این یعنی چی؟ اصل اولی یعنی چی؟ یعنی در مورد چیزی که ما شک داریم، لهو حسن او قبح، یا اقتضای حسن در او هست یا اقتضای قبح. پس همه چیز دار مدار شک و تردید و احتماله. ما احتمال میدیم درش جهت حسن باشه، احتمال میدیم درش جهت قبح باشه. چون احتمال جهت قبح در او میدهیم، یعنی احتمال میدیم شارع او را منع کرده باشه، میگن اصالت الحضر اقتضای اجتناب. این مگه غیر از اینه که در تکالیف محتمله عقل حکم به لزوم امتثال میکنه؟ خب اینجا احتمال منع داده شده، قائلین به اصالت الحضر میگن باید اجتناب. قائلین به این کسانی هم که در مقام فتوا توقف کردن ولی عملا قائل به احتیاط شدن، یعنی در مقام عمل احتیاط کردن، اونها هم در واقع وظیفه عملی را حذر می دانند. یعنی به نظر اونها همانطوری که یقین داریم چیزی ممنوعه باید ترک بشه، نسبت به چیزی هم که تردید داریم ممنوعه یا نه، عملا باید اجتناب کنیم. پس هر دو گروه به نظر مرحومای صدر معترفند به این که چی؟ معترفند به این که بالاخره وظیفه عملیه ما مکلفین نسبت به چیزهایی که تردید داریم آیا من شده اند یا نه اجتناب. خب این چیزی غیر از مسلک حق و طاعه نیست. مگه مسلک حق و طاعه چی میگه؟ مسلک حق و طاعه همه بنیانش این جمله که از دید عقل امتثال تکالیف محتمله هم مثل تکالیف قطعیه لازم. خب این نزاع رو هم که تبیین شد، ملاحظه فرمودید که دقیقا منطبق بر همین مسلک و نظریه عبدالله است. پس مرحوم آقای صدر معتقده مسلک حق و طاعه ریشه در کلمات قدما داشته و اونا هم به نوعی به این مسلک معتقد بودن، اگرچه تعبیر و اصطلاح حق و طاعه را در کلمات خودشون به کار نبود. اینم یه بعد دیگری از ابعاد
نظریه و مسلک هر دوتا. حالا اینا رو من عرضم کردم قبلا. اون چی که اینجا ما عرض میکنیم از این مسلک و این نظریه از کتابهای مختلف مرحوم آقای صدر، اون که حالا به خصوص به یه کتاب ما آدرس ندادیم، علتش این بود که این تفکیک و دستبندی رو ما از لابلای کلمات ایشون استخراج کردیم، هر کدام بر بخشش از یک قسمتی از این کتاب هاست. اینجوری که اینا به این شکل در لابلای کتب ایشون تفکیک شده باشه، گاهی در یک کتاب می‌بینید به یکی دو جهت اشاره کرده، در یک کتاب به جهت دیگر، یا گاهی در یک جا مثلا تکرار شده. من عرضم کردم عمده برای مراجعه به حلقات نواحص الاصول و بحوث فی علم الاصول که تغییرات درس مرحوم آقای صدره مراجعه بفرمایید. حالا مثلا این آثار رو ایشون در مباحث الاصول که تغییرات درس آقای صدره که آقای حائری نوشتن، جلد 4 صفحه 185. حالا از دید عقل، اینو همه از دید عقله، فراغت عقل، بله، مگر اینکه براغت شرعی و ادله شرعی داشته باشه، اون با قطع نظر از دلیل شرعه. حالا ما بررسی خواهیم کرد این مطالبی که ایشون فرموده رو تفصیلا. یه بحث دیگه مونده که اونم بگیم و بعد انشاءالله وارد بررسی این مسلک بشیم، اونم آثار مسلک حق و طاعه. بالاخره این مسلک آثار زیادی داره در علم اصول. حالا به بعضی از این آثارش اشاره بکنیم و بعد انشاءالله وارد نقد و بررسی این نظریه بشیم. الحمدلله.